بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح چهارشنبه دومین روز از خرداد ماه با مجله صبحانه با خبر رادیو فردا در کنار شما هستیم. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام، صبحتون بخیر. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. مجله صبحگاهی امروز رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
وزیر خارجه آمریکا از دستیابی به رویکردی مشترک با اروپا در برابر ایران اطمینان داد.
دونالد ترامپ از احتمال تعویق دیدارش با رهبر کره شمالی خبر داد.
توییتر و تلگرام همچنان در ایران فیلتر خواهند ماند.
مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت انجام تغییراتی که آمریکا از ایران می‌خواهد دشوار نیست و مطمئن است که با کشورهای اروپایی به یک رویکرد دیپلماتیک مشترک در برابر ایران دست خواهند یافت. به گزارش رویترز مایک پومپئو در یک نشست خبری گفت که اطمینان دارد وجود مجموعی از ارزش‌ها و منافعی که با هم همپوشانی دارند آمریکا و اروپا را به این نتیجه واحد می‌رساند که باید به تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران علیه جهان پاسخ داد.
مردم ایران می توانند انتخاب کنند. مردم ایران می توانند برای خود نوع رهبری، نوع دولتی را که می خواهند انتخاب کنند. آنها می توانند انتخاب کنند چه شخصی کشورشان را رهبری کند و بعد با انتخاب هایی که آن رهبران برمی گزینند زندگی کنند.
مایک پومپئو روز دوشنبه گفته بود که این کشور شدیدترین تحریم های تاریخ را علیه ایران وضع خواهد کرد و اگر حکومت ایران رفتار خود را عوض نکند فشار تحریم ها افزایش خواهد یافت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز سه‌شنبه شب گفت که ملت ایران هرگز از آنچه تهدیدهای توخالی نامید نمی هراسد و بسیار بزرگتر از ترامپ، پومپئو، بولتون و همه کسانی است که به گفته وی امروز به عنوان افراطیون در واشنگتن جمع شدند. با ادامه این جنگ لفظی بین ایران و آمریکا همکارم هومن عسکری نگاهی دوباره انداخته به محورهای اصلی آنچه که وزیر خارجه آمریکا درباره رویکردهای واشنگتن نسبت به ایران مطرح کرده است.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه 31 اردیبهشت ماه در یک سخنرانی در اندیشکده بنیاد هریتیج برای رسیدن به یک توافق جدید با ایران 12 شرط تعیین کرد و در مقابل اجرای این موارد وعده داد آمریکا امتیازهایی به ایران خواهد داد. اما این 12 شرط آنطور که آقای پومپئو گفت چه بود؟ 1. ایران باید تمامی ابعاد و مختصات برنامه نظامی هسته‌ای سابق خود را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کند و به طور دائم و قابل راستی آزمایی هر گونه کار بر روی این برنامه را تعطیل کرده و کنار بگذارد. 2. ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و هیچگاه به سمت بازفراوری پلوتونیوم نرود. تأسیسات آب سنگین هم باید تعطیل شود. 3. ایران باید به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دهد که به تمامی پایگاه‌های ایران در سرتاسر کشور دسترسی پیدا کنند. 4. ایران باید برنامه ساخت موشک‌های بالستیک و تولید آن و هر گونه آزمایش و توسعه موشک‌های قابل حمل کلاهک اتمی را پایان دهد. 5. ایران باید تمامی شهروندان آمریکایی و شهروندان کشورهای متحد آمریکا را که به دلیل اتهام‌های جعلی دستگیر شده و یا در ایران گم شده اند آزاد کند. 6. ایران باید به حمایت از گروه‌های تروریستی در خاورمیانه پایان دهد. از جمله حزب الله لبنان، حماس و گروه جهاد اسلامی فلسطینی. 7. ایران باید به حق حاکمیت دولت عراق احترام گذاشته و خلع سلاح، جلوگیری از سازماندهی و بازجذب شبه نظامیان شیعه در عراق را دنبال کند. 8. ایران باید به حمایت نظامی خود از شبه نظامیان حوثی پایان دهد و برای رسیدن به توافق صلح سیاسی در یمن کار کند. 9. ایران باید تمامی نیروهای نظامی تحت فرماندهی خود را از سوریه خارج کند. 10. ایران باید حمایت از طالبان و دیگر تروریست‌ها در افغانستان و منطقه را خاتمه دهد و به پناه دادن به القاعده پایان دهد. 11. ایران باید به حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تروریست‌ها و متحدان شبه نظامیش پایان دهد. 12. و در نهایت ایران باید از رفتارهای تهدیدآمیز علیه همسایگانش دست بردارد، به تهدید به نابودی اسرائیل پایان دهد و پرتاب موشک به درون خاک عربستان سعودی و امارات متحده عربی را متوقف کند. این تهدید شامل کشتیرانی بین‌المللی و عملیات سایبری مخرب هم می شود. اگر ایران به این موارد عمل کند، به گفته آقای پومپئو، در مقابل اجزای اصلی همه تحریم ها علیه ایران لغو می شود، روابط دیپلماتیک تجاری با ایران برقرار خواهد شد، به ایران کمک خواهد شد تا به فناوری پیشرفته دست یابد و آمریکا از مدرن سازی و جذب دوباره اقتصاد ایران در نظام اقتصاد بین المللی پشتیبانی خواهد کرد. در همین حال ایران چنین اتهام هایی را رد می کند. جمهوری اسلامی از جمله اتهام حمایت از طالبان و القاعده، حمایت نظامی از حوثی ها، اقدامات تروریستی، پرتاب موشک به خاک عربستان و امثال آن را بی اساس می داند. تهران همچنین برنامه موشکی خود را تدافعی دانسته و قابل مذاکره نمی داند.
ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه از احتمال به تعویق افتادن دیدارش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی خبر داد. آقای ترامپ که میزبان رئیس جمهوری کره جنوبی در کاخ سفید بود گفت این احتمال وجود دارد که دیدار در روز 12 ژوئن 22 خرداد برگزار نشود، اما شاید بعد از آن تاریخ انجام گیرد. دونالد ترامپ با این وجود گفت که رهبر کره شمالی در زمینه آری‌سازی هسته‌ای جدی است. به همچنین به احتمال یک پارچه شدن دو کره اشاره کرد.
من دو کشور کره می‌بینم و شاید سرانجام یک روز که اکنون نخواهد بود، اما در آینده شاید آنها بخواهند یک پارچه و بار دیگر تبدیل به یک کره شوند. و این هم از نظر من مشکلی ندارد تا زمانی که هر دو خواستار آن باشند.
از سوی دیگر منجای این رئیس جمهوری کره جنوبی نیز به دونالد ترامپ گفت شکی ندارد که وی قادر به دستیابی به یک توافق تاریخی است که هیچ کس در چند دهه گذشته قادر به انجام آن نبوده است. این دیدار در حالی انجام می شود که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به تازگی با انتقاد از یک سوی خواندن درخواست آمریکا برای توقف برنامه‌های هسته‌ای پیونگیانگ با شرط آمریکا برای توقف برنامه‌های هسته‌ای آن کشور مخالفت کرده است. برای واکاوی این خبر همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل. آقای روشندل، چرا موضوع به تأخیر افتادن دیدار سران آمریکا و کره شمالی مطرح شده؟
ظاهرا به نظر میرسه که آمریکا بیشتر با کره جنوبی در تماس بوده و توافقهایی که بین کره شمالی و کره جنوبی صورت گرفته کاملا به ابعاد کلی قضیه نپرداخته. البته یک نظریه دیگه هم هست و اون این هستش که کره شمالی کاملا اطلاع داشته که توقع آمریکا چی هست، ولی میخواسته که آمریکا این مراحل رو پیش بره تا کره شمالی بتونه بگه که حالا به عنوان دو طرف برابر ما قرار سر میز بشینیم و صحبت بکنیم، و حالا که قضیه به این مرحله رسیده در واقع با یک نوعی عصبانیت داره اون پیش شرط آمریکا رو پس میزنه و اینها در طول چند دهه اخیر جزو تاکتیکای کره شمالی بوده. معمولا گاهی وقتا به اصطلاح جنگ و گریز میکنه و بعد سعی میکنه که نرمش نشون بده و به صورت تا این قضیه کاملا اتفاق نیفته نمیشه گفت که همه مراحل رو به درستی پشت سر گذاشته.
موفقیت یا عدم موفقیت راهبردها و سیاست‌های دولت آقای ترامپ در برابر کره شمالی چه تأثیری بر رویکرد آمریکا در برابر جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
من فکر می‌کنم که هر دو حالتش به هر حال تأثیراتی خواهد گذاشت، به دلیل اینکه با اینکه به نظر می‌رسه اینا دو موضوع جداگانه باشن ولی مشترکات زیادی دارن. کره شمالی و ایران هر دو تا بایستی خل سلاح بشن یا اینکه توسعه اتمیشون متوقف بشه، یعنی این موضوع مشترکشون هستش. اینها بایستی تهدیداتشون به منطقه کاهش پیدا بکنه و هدف آمریکا این هستش که دموکراسی رو در این دو کشور اشاره بده. بنابراین موفقیت قطعا میتونه تأثیر مثبت داشته باشه در مورد ایران، ولی عدم موفقیت الزاماً معنیش این نیست که مورد ایران پیش نخواهد رفت، بلکه ممکنه که تاکتیکا تغییر بکنه. در هر حال در حال حاضر هم دو رهیافت مختلف رو آمریکا دنبال میکنه. در مورد کره شمالی در واقع تمام اون چیزای اقتصادی، امتیازات اقتصادی رو از پیش مطرح کرده، در حالی که در مورد ایران در واقع چندین فاکتور رو در نظر میگیره، از جمله اینکه ممکنه محیط داخلی ایران برای تغییر رژیم حتی مناسب باشه مورد نظر است. به این ترتیب میشه گفتش که در یک چیزی اینا بیش از همه مشترک هستن و اون تحریم‌های فلج کننده است که میتونه دو تا طرف رو بیاره سر میز مذاکره. ولی به هر صورت پیروزی یا شکست در مورد کره شمالی تأثیرات خاص خودش رو روی ایران هم خواهد گذاشت.
آقای روشندل، سپاس از همراهی شما.
خواهش می‌کنم.
دادستانی کل ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که توییتر و تلگرام رفع فیلتر نخواهند شد. به گزارش ایسنا، محمد جواد منتظری اعلام کرد که توییتر رفع فیلتر نخواهد شد و افزود که توییتر با دستور قضایی فیلتر شده و به همین دلیل قابل طرح در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیست. روز سه‌شنبه عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور نیز گفت که رفع فیلتر تلگرام صحت ندارد و فیلتر تلگرام قطعی و دائمی است. سخنان دادستان کل کشور در واکنش به نامه 6 وزیر و 2 نماینده مجلس برای رفع فیلتر توییتر در ایران ابراز شده است. امضا کنندگان این نامه که روز دوشنبه منتشر شد، توییتر را فضایی برای نقش‌آفرینی مؤثرتر فعالان رسانه‌ای و جوانان ایران خواندند. توییتر در حالی در ایران فیلتر است که دفتر آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در این شبکه اجتماعی فعالند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که شماری از رانندگان و کامیونداران روز سه‌شنبه در برخی از شهرهای ایران و در اعتراض به گرانی لوازم یدکی و پایین بودن کرایه‌ها دست از کار کشیدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم کیان معنوی.
آنطور که اتحادیه آزاد کارگران ایران در سایت تلگرام خود گزارش داده است، گروه‌های رانندگان و کامیونداران در شهرهای نوشهر، یزد، تربت جام، تربت حیدریه، زرند کرمان، مشهد، گناباد، سنندج، بندرعباس، بوکان، عراق و قزوین از روز سه‌شنبه دست از کار کشیدند. بنابراین گزارش، اعتراض این گروه از رانندگان و کامیونداران بر اساس فراخوان‌ها در شبکه‌های اجتماعی و از جمله به خاطر گرانی لوازم یدکی و پایین بودن کرایه‌ها انجام می‌شود. در همین ارتباط تصاویر و فیلم‌هایی نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. اما همزمان حدود 900 کارگر کارخانه ماشین‌آلات صنعتی هپکو در عراق نیز با اعتصاب و تجمع در مقابل این کارخانه به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود اعتراض کردند. همچنین به گزارش شماری از تشکل‌های کارگری، خط آهن شمال و جنوب عراق از سوی تعدادی از دیگر کارگران این کارخانه مسدود شد. اعتراض صدها کارگر کارخانه هپکو روز دوشنبه در شرایطی انجام شد که آنها در هفته گذشته با باز کردن خط آهن عراق 4 روز به مسئولان برای تحقق خواسته‌های خود مهلت داده بودند. به گفته کارگران معترض هپکو که دست کم 4 ماه دستمزدشان پرداخت نشده است، مشکلات از زمان خصوصی سازی این کارخانه آغاز شده و آنها به همین دلیل خواستار بازگردانده شدن مالکیت آن به دولت بودند. به گزارش ایلنا، مشابه این خواسته نیز از سوی کارگران شماری از کارخانه‌ها و شرکت‌های خصوصی دیگر مطرح شده است. در همین حال، فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از حضور گسترده نیروهای انتظامی در اطراف کارگرانی بوده است که خط آهن عراق را مسدود کرده بودند. در این میان، به گزارش ایسنا، علی آقازاده، استاندار مرکزی، روز دوشنبه در جمع کارگران گفت که برای پرداخت دستمزد معوقه کارگران باید مسیر و شرایط اداری طی شود. وی در مورد اعتراض‌های صنفی 1000 کارگر هپکو گفت که ادامه دار بودن آن در وهله اول برای کارگران و شرکت اثر مخرب و منفی دارد و با اشاره به مسدود شدن خط آهن عراق گفت این اقدام جرم مشهود است و در قانون نحوه برخورد با آن نیز مشخص است. این مقام دولتی خطاب به کارگران هپکو گفته است به کارخانه بروید و همان میزان کار و تولیدی که دارید را انجام دهید. با این همه، بنابر تازه ترین خبرها گزارش شده است که در پی استعفای مالک خصوصی شرکت هپکو، از روز یک شنبه سازمان خصوصی سازی اداره این شرکت را بر عهده گرفته است. همزمان با اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه هپکو، کارگران برخی دیگر از مناطق ایران در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خود اعتصاب یا تجمع کردند. از جمله این اعتراض‌های صنفی از سوی کارگران راه آهن در اندیمش و شهرداری شادگان و بازنشستگان کارخانه لاستیک البرز در جاده ساوه بودند.
دست کم 30 تن از نیروهای ارتش سوریه و شبه نظامیان مورد حمایت ایران روز سه‌شنبه در جریان حمله نیروهای گروه حکومت اسلامی به یک پایگاه ارتش در نزدیکی پالمیرا در شرق سوریه کشته شدند. به گزارش رویترز، نیروهای گروه حکومت اسلامی با استفاده از خودروهای زرهی و مهاجمان انتحاری به منطقه‌ای در نزدیکی یک سد در جنوب شرق شهر پالمیرا حمله کردند. این حمله یک روز پس از آن انجام می شود که نیروهای دولتی به دنبال چند هفته بمباران مواضع نیروهای حکومت اسلامی آنها را از آخرین پایگاهشان در جنوب دمشق بیرون راندند. گروه حکومت اسلامی از آغاز جنگ داخلی سوریه تا کنون دو بار پالمیرا را تسخیر و آثار باستانی گرانبهایی را نابود کرده است. از سوی دیگر، در حالی که نماینده روسیه در سوریه خواهان خروج نیروهای خارجی از جمله ایرانی و حزب الله از سوریه شده، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد حضور مستشاری ایران در سوریه به خواست آن کشور بوده و زمانی که دولت قانونی سوریه نیازی به کمک نداشته باشد، کمک‌های مستشاری خود را قطع خواهند کرد.
و آب و هوای ایران در دومین روز از خرداد ماه. شهر کرد با 7 درجه خنک‌ترین نقطه و اهواز با 41 درجه گرم‌ترین نقطه ایران بنا به پیشیابی سازمان هواشناسی آسمان بیشتر نقاط ایران امروز ابری و بارانی است. این سازمان از رشد ابرهای جوششی خبر داده و نسبت به وقوع رگبار، رعد و برق و تندبادهای شدید لحظه‌ای و احتمال تگرگ و سیلاب موقت و ناگهانی هشدار داده. شدت بارش‌ها در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، همدان، مرکزی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس و ارتفاعات کرمان پیش‌بینی شده. این شماره رادیو فرداست. با رادیو فردا تماس بگیرید. ما با شنیدن صدای شما دلگرم می‌شیم.
آقای روحانی می‌فرمایند آمریکا چیکاره است که برای ایران تصمیم می‌گیرد. یکی می‌خواد بگه شماها چیکاره‌اید برای 80 میلیون ملت ایران تصمیم می‌گیرید؟ شما چیکاره‌اید تلگرام را قطع می‌کنید؟ آقای روحانی، این تحریم‌ها کمر کل نظام دیکتاتوریتان را خم خواهد کرد و حرفایتان اندازه پشم در مقابل ملت ارزشی ندارد.
جناب خامنه‌ای، رهبر معظم، آقای پوتین یار و یاور و همراه و همدل و همپیمان شما، خیلی محترمانه به شما گفت که بیایید این 12 ماده پیشنهادی آمریکا رو، البته ایشون گفت بیاین روش فکر کنید، ولی منظور ایشون اینه که بیاین قبول کنید. این اولین پیام آقای پوتینه. دومین پیامش هم این بود که بیایید و از سوریه محترمانه خارج بشید. روسیه به هیچ عنوانی حاضر نیست که شما در سوریه بمانید.
امیدوارم در برنامه‌های آمریکا تحریم هیروشیما وجود داشته باشه، سازمانی که با دروغ، با ریاکاری، با مونتاژ شبه فرهنگشون و ایدئولوژیشون رو در تمام جهان، در تمام دنیا پخش میکنن. و ثابت کردن این موضوع کار مشکل نیست. من فقط آرزو میکنم که یکی از تحریم‌های آمریکا علیه سازمان هیروشیما باشه.
جلوگیری از بررسی لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی را به تنش کشید. همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار، تا روایت روزنامه‌های امروز صبح از جدال در صحن علنی مجلس رو بشنویم.
امروز روزنامه ابتکار در گزارشی از صحن علنی مجلس نوشته که دلواپسی اعضای جبهه پایداری که عضو مجلس شورای اسلامی هستند، مجلس دهم روز گذشته، سبب شد که در جریان بررسی لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم و لایحه‌ای که پیوستن ایران رو در واقع رسمی خواهد کرد به این کنوانسیون تنش ایجاد بشه. اونطوری که این روزنامه نوشته، شماری از نمایندگان عضو جبهه پایداری پلاکاردهایی رو یا نوشته‌هایی رو در دست خودشون داشتند که در اون تأکید شده بود که نباید این لایحه مورد بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی قرار بگیره. روزنامه ابتکار تأکید کرده که شعار دادن و تنش ایجاد کردن در مجلس و سرانجام کار به جایی رسیده که این نمایندگان عضو جبهه پایداری قصد ترک صحنه علنی مجلس رو داشتن، اما چون هزینه سیاسی داشته براشون این کار انجام نشده، در نهایت هم این لایحه به کمیسیون امنیت ملی برگشته و روز گذشته بررسی اون در مجلس نیمه کاره باقی مونده. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره، روزنامه خراسان هست، نوشته که این خروج این لایحه 2 هفته طول خواهد کشید، یعنی مجلس و رئیس مجلس به کمیسیون امنیت ملی 2 هفته فرصت داده تا اون رو بررسی کنه، ایراداتی رو که بهش وارد شده از سوی برخی نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری رفع کنه و بار دیگر در صحنه علنی مطرح خواهد شد. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران این لایحه رو لایحه استعماری توصیف کرده و گفته که شماری از نمایندگان با فشاری که وارد کردن به هیئت رئیسه جلوی بررسی و تصویب این لایحه رو گرفتن. و روزنامه شرق هم با عنوان کنوانسیون پرمناقشه نوشته که کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم که این لایحه مربوط به پیوستن ایران به اون هست سبب شد که در مجلس پای رهبر جمهوری اسلامی هم به میان کشیده بشه. برخی از نمایندگان اصولگرا مدعی بودند که آقای خامنه‌ای نظرش این هست که این لایحه تصویب نشه، که به نوشته روزنامه شرق آقای لاریجانی گفته رهبر جمهوری اسلامی در این باره نظری نداره و مجلس و دولت باید تکلیف این لایحه رو مشخص کنند.
و به آتش کشیدن یک خودرو از سوی صاحبش به دلیل جریمه مکرر ماموران راهنمای رانندگی هم به عنوان اصلی برخی روزنامه‌های امروز بوده. ماجرا چیه؟
امروز روزنامه آفتاب یزد در تیتر دوم خودش نوشته که روز گذشته در چهارراه جهان کودک در تهران یک راننده یک خودروی پراید پیاده میشه و بعد از اون که برای بار دوم در یک روز از سوی ماموران راهنمایی رانندگی متوقف شده و جریمه شده بود، در واقع خشمگین میشه و خشم خودش رو با به آتش کشیدن خودروی پراید خودش علنی میکنه. روزنامه قانون جزئیات بیشتری منتشر کرده، عکس این خودروی پراید رو هم که در آتش میسوزه در صفحه یک خودش منتشر کرده و تأکید کرده این روزنامه که این اتفاق در خیابان جهان کودک افتاده. این روزنامه نوشته که آستانه تحمل مردم کاهش پیدا کرده، اگر حقی ازشون ضایع بشه یا در موارد دیگه‌ای که ماموران حکومتی باهاشون درگیر میشن یا فشاری به مردم وارد میکنن، این روزها با واکنش‌های تند مردم مواجه میشن. هشدار داده از قول جامعه شناسان که نباید به ویژه حکومت یا بخش‌های مختلف حکومت با مردم اینگونه برخورد بکنه، چرا که آمارها و پژوهش‌ها هم نشون میده که مردم آستانه تحملشون کم شده و ممکن هست به حوادثی مشابه این مورد یا حتی خودسوزی که روزنامه قانون مواردی از اون رو هم بهش اشاره کرده در واقع بپردازن و اون رو عملی بکنند.
آقای رفیع‌زاده، سپاس از همراهی شما.
خیلی متشکرم، مرسی.
سلام، اینجا رادیو فرداست در شهر زیبای پراگ. اگر دانشجو هستین یا تازه درستون تموم شده و فکر میکنین تو بعضی از این رشته‌ها استعداد یا تجربه دارین یا دوست دارین خودتون رو توی رسانه حرفه‌ای محک بزنین، میتونین 1 تا 3 تا از این رشته‌ها رو انتخاب بکنین و به همراه نمونه کار و رزومه‌تون برای ما به این ایمیل بفرستین تا شاید بتونین تو دوره‌های کارآموزی 1 تا 3 ماهه رادیو فردا شرکت کنید. اگر برای این دوره را انتخاب بشین، هزینه رفت و برگشتتون و محل سکونتتون در طول مدت کارآموزی با رادیو فردا خواهد بود. منتظرتون هستیم.
در ادامه خلاصه خبرها، وزیر امور خارجه آمریکا گفت انجام تغییراتی که آمریکا از ایران می‌خواهد دشوار نیست و مطمئن است که با کشورهای اروپایی به یک رویکرد دیپلماتیک مشترک در برابر ایران دست خواهند یافت.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه از احتمال به تعویق افتادن دیدارش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی خبر داد. دادستانی کل ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که توییتر و تلگرام رفع فیلتر نخواهند شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که شماری از رانندگان و کامیونداران روز سه‌شنبه در برخی از شهرهای ایران و در اعتراض به گرانی لوازم یدکی و پایین بودن کرایه ها دست از کار کشیدند. دست کم 30 تن از نیروهای ارتش سوریه و شبه نظامیان مورد حمایت ایران در جریان حمله نیروهای گروه حکومت اسلامی به یک پایگاه ارتش در نزدیکی پالمیرا در شرق سوریه کشته شدند. جنرال سکات میلر به عنوان فرمانده جدید نیروهای آمریکا در افغانستان انتخاب شد و این نخستین فرمانده است که دولت دونالد ترامپ انتخاب می‌کند. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا دستور اخراج تاد رابینسون کاردار آمریکا بلندپایه‌ترین دیپلمات این کشور در کاراکاس را صادر کرد. اقدام نیکولاس مادورو پس از اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه ونزوئلا انجام شد.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه
اجازه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا ایستگاه
جوانمرد قصاب
داشت پیاده میشه امروز آقا
نگهدار ایستگاه پنجشنبه از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
مادره دو مجموعی
هندسه هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
خبرهای کوتاه از دنیای ورزش همراه با مهدی رستم‌پور.
شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش صبحتون بخیر. دوشنبه هفته آینده تیم‌های ملی فوتبال ایران و ترکیه در ورزشگاه فاتح تریم استانبول به مسافه هم میرن، در حالی که تماشاگران ایرانی برای تهیه بلیط با مشکلات زیادی مواجهن، در حالی که ایرانیان پرتعدادی در استانبول هستن چه به عنوان توریست یا مقیم این کشور. اما برای ورود به ورزشگاه با توجه به گنجایش کمی هم که داره، شرایط بلیت فروشی به گونه ای نیست که ایرانی ها راحت بتونن بلیت تهیه کنن و برخلاف همیشه نه خبری از سفارتخونه هست که تسهیلاتی رو مهیا میکرد یا همچنین فدراسیون فوتبال و حامیان مالی فدراسیون فوتبال که در این موارد طبیعتاً بایستی ایفای نقش کنن، اما فدراسیون فوتبال حتی یک اطلاعیه تا به حال صادر نکرده که ایرانی ها چطور بلیت تهیه کنن و به همین شکل چه بسا تیم ملی فوتبال ایران با کمترین تعداد تماشاچی در واقع با حداقل هوادار در این بازی به مسافه ترکیه بره. خبر بعدی تجلیل آقای روحانی رئیس جمهور از تیم ملی فوتسال زنان و درخواست فرشته کریمی بهترین بازیکن آسیا از آقای روحانی برای 1 ورود زنان به ورزشگاه ها، 2 پخش تلویزیونی رقابت های فوتسال زنان. آقای روحانی هم استقبال کرد و صحبت کرد درباره این که چرا وقتی تو ورزشگاه ها میگن که یه حرف بد میزنن چرا تاوانش رو زنا باید پس بدن، چرا فکر میکنیم زنا نباید در مسابقات شرکت کنن و نکاتی از این دست که پیشتر همو اشاره کرده بود. ولی حاصل این اظهارات تغییری در وضعیت ورزش زنان پدید نیاورده. در ششمین سال ریاست جمهوری آقای روحانی اتفاقی رخ نداده و در واقع مسئولین ورزش، رئیس جمهور، برخی نمایندگان مجلس، برخی نمایندگان شورای شهر همه در قامت منتقد خواستار حضور زنان در ورزشگاه هستند و این مسئله رو مغایر با ارزش‌های اسلامی و نظام جمهوری اسلامی نمیدونن، ولی باز هیچ اتفاقی رخ نمیده. خبر بعدی رقابت‌های والیبال نوجوانان آسیا در رده دختران و شکست ایران مقابل استرالیا، مسابقاتی که در تایلند برگزار میشه و ایران بازی خوبی رو به نمایش گذاشت، 3 تا اول برد، 3 تا دوم هم برد، اما خستگی غلبه کرد به بچه‌های تیم ملی نوجوانان ایران و دختران ایرانی 3-2 باختن، در حالی که بازی اول 3-0 نیوزلند رو برده بودن و راهی دور بعد شدن با همون پیروزی نخست خودشون. و خبر آخر، اتفاق تلخ در اردوی تیم ملی فوتبال آرژانتین برای جام جهانی 2018. سرجیو رومرو دروازه‌بان اصلی آرژانتین با مصدومیت جام جهانی رو از دست داد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
ساعت 7:30 به وقت ایران و این نیمه دوم برنامه‌ی صبحانه با خبر رادیو فردا است. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
منم صبح بخیر میگم به همراهان صبحانه با خبر. در ادامه سرخط خبر.
وزیر خارجه آمریکا از دستیابی به رویکردی مشترک با اروپا در برابر ایران اطمینان داد.
دونالد ترامپ از احتمال تعویق دیدارش با رهبر کره شمالی خبر داد.
توییتر و تلگرام همچنان در ایران فیلتر خواهند ماند.
مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت انجام تغییراتی که آمریکا از ایران می‌خواهد دشوار نیست و مطمئن است که با کشورهای اروپایی به یک رویکرد دیپلماتیک مشترک در برابر ایران دست خواهند یافت. به گزارش رویترز، مایک پومپئو در یک نشست خبری گفت که اطمینان دارد وجود مجموعی از ارزش‌ها و منافعی که با هم همپوشانی دارند آمریکا و اروپا را به این نتیجه واحد می‌رساند که باید به تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران علیه جهان پاسخ داد.
مردم ایران می‌توانند انتخاب کنند. مردم ایران می‌توانند برای خود نوع رهبری و نوع دولتی را که می‌خواهند انتخاب کنند. آنها می‌توانند انتخاب کنند چه شخصی کشورشان را رهبری کند و بعد با انتخاب‌هایی که آن رهبران برمی‌گزینند زندگی کنند.
مایک پومپئو روز دوشنبه گفته بود که این کشور شدیدترین تحریم‌های تاریخ را علیه ایران وضع خواهد کرد و اگر حکومت ایران رفتار خود را عوض نکند، فشار تحریم‌ها افزایش خواهد یافت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز سه‌شنبه شب گفت که ملت ایران هرگز از آنچه تهدیدهای توخالی نامید نمی‌هراسد و بسیار بزرگتر از ترامپ، پومپئو، بولتون و همه کسانی است که به گفته وی امروز به عنوان افراطیون در واشنگتن جمع شدند. با ادامه این جنگ لفظی بین ایران و آمریکا، همکارم هومن عسکری نگاهی دوباره انداخته به محورهای اصلی آنچه که وزیر امور خارجه آمریکا درباره رویکردهای واشنگتن نسبت به ایران مطرح کرد.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه 31 اردیبهشت ماه در یک سخنرانی در اندیشکده بنیاد هریتج برای رسیدن به یک توافق جدید با ایران 12 شرط تعیین کرد و در مقابل اجرای این موارد وعده داد آمریکا امتیازهایی به ایران خواهد داد. اما این 12 شرط آنطور که آقای پومپئو گفت چه بود؟ 1. ایران باید تمامی ابعاد و مختصات برنامه نظامی هسته‌ای سابق خود را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کند و به طور دائم و قابل راستی آزمایی هر گونه کار بر روی این برنامه را تعطیل کرده و کنار بگذارد. 2. ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و هیچگاه به سمت بازفراوری پلوتونیوم نرود. تأسیسات آب سنگین هم باید تعطیل شود. 3. ایران باید به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دهد که به تمامی پایگاه‌های ایران در سرتاسر کشور دسترسی پیدا کنند. 4. ایران باید برنامه ساخت موشک‌های بالستیک و تولید آن و هر گونه آزمایش و توسعه موشک‌های قابل حمل کلاهک اتمی را پایان دهد. 5. ایران باید تمامی شهروندان آمریکایی و شهروندان کشورهای متحد آمریکا را که به دلیل اتهام‌های جعلی دستگیر شده و یا در ایران گم شده اند آزاد کند. 6. ایران باید به حمایت از گروه‌های تروریستی در خاورمیانه پایان دهد، از جمله حزب الله لبنان، حماس و گروه جهاد اسلامی فلسطینی. 7. ایران باید به حق حاکمیت دولت عراق احترام گذاشته و خلع سلاح، جلوگیری از سازماندهی و بازجذب شبه نظامیان شیعه در عراق را دنبال کند. 8. ایران باید به حمایت نظامی خود از شبه نظامیان حوثی پایان دهد و برای رسیدن به توافق صلح سیاسی در یمن کار کند. 9. ایران باید تمامی نیروهای نظامی تحت فرماندهی خود را از سوریه خارج کند. 10. ایران باید حمایت از طالبان و دیگر تروریست ها در افغانستان و منطقه را خاتمه دهد و به پناه دادن به القاعده پایان دهد. 11. ایران باید به حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تروریست ها و متحدان شبه نظامیش پایان دهد. 12 و در نهایت ایران باید از رفتارهای تهدیدآمیز علیه همسایگانش دست بردارد، به تهدید به نابودی اسرائیل پایان دهد و پرتاب موشک به درون خاک عربستان سعودی و امارات متحده عربی را متوقف کند. این تهدید شامل کشتیرانی بین المللی و عملیات سایبری مخرب هم می شود. اگر ایران به این موارد عمل کند، به گفته آقای پومپئو در مقابل، اجزای اصلی همه تحریم‌ها علیه ایران لغو می شود، روابط دیپلماتیک تجاری با ایران برقرار خواهد شد، به ایران کمک خواهد شد تا به فناوری پیشرفته دست یابد و آمریکا از مدرن سازی و جذب دوباره اقتصاد ایران در نظام اقتصاد بین المللی پشتیبانی خواهد کرد. در همین حال ایران چنین اتهام‌هایی را رد می‌کند. جمهوری اسلامی از جمله اتهام حمایت از طالبان و القاعده، حمایت نظامی از حوثی‌ها، اقدامات تروریستی، پرتاب موشک به خاک عربستان و امثال آن را بی اساس می داند. تهران همچنین برنامه موشکی خود را تدافعی دانسته و قابل مذاکره نمی داند.
و ادامه خبرها، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه از احتمال به تعویق افتادن دیدارش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی خبر داد. آقای ترامپ که میزبان رئیس جمهوری کره جنوبی در کاخ سفید بود، گفت این احتمال وجود دارد که دیدار در روز 12 ژوئن 22 خرداد برگزار نشود، اما شاید بعد از آن تاریخ انجام گیرد. دونالد ترامپ با این وجود گفت که رهبر کره شمالی در زمینه آری‌سازی هسته‌ای جدی است. وی همچنین به احتمال یک پارچه شدن دو کره اشاره کرد.
من دو کشور کره می‌بینم و شاید سرانجام یک روز که اکنون نخواهد بود، اما در آینده شاید آنها بخواهند یک پارچه و بار دیگر تبدیل به یک کره شوند و این هم از نظر من مشکلی ندارد تا زمانی که هر دو خواستار آن باشند.
از سوی دیگر مون جای این رئیس جمهوری کره جنوبی نیز به دونالد ترامپ گفت شکی ندارد که وی قادر به دستیابی به یک توافق تاریخی است که هیچ کس در چند دهه گذشته قادر به انجام آن نبوده است. این دیدار در حالی انجام می شود که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به تازگی با انتقاد از یک سوی خواندن درخواست آمریکا برای توقف برنامه‌های هسته‌ای پیونگ‌یانگ با شرط آمریکا برای توقف برنامه‌های هسته‌ای آن کشور مخالفت کرده است. برای واکاوی این خبر همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل. آقای روشندل، چرا موضوع به تأخیر افتادن دیدار سران آمریکا و کره شمالی مطرح شده؟
ظاهرا به نظر میرسه که آمریکا بیشتر با کره جنوبی در تماس بوده و توافق‌هایی که بین کره شمالی و کره جنوبی صورت گرفته کاملا به ابعاد کلی قضیه نپرداخته. البته یک نظریه دیگه هم هست و اون این هستش که کره شمالی کاملا اطلاع داشته که توقع آمریکا چی هست، ولی میخواسته که آمریکا این مراحل رو پیش بره تا کره شمالی بتونه بگه که حالا به عنوان دو طرف برابر ما قرار سر میز بشینیم و صحبت بکنیم، و حالا که قضیه به این مرحله رسیده در واقع با یک نوعی عصبانیت داره اون پیش شرط آمریکا رو پس میزنه و اینها در طول چند دهه اخیر جزو تاکتیکای کره شمالی بوده. معمولا گاهی وقتا به اصطلاح جنگ و گریز میکنه و بعد سعی میکنه که نرمش نشون بده و به هر صورت تا این قضیه کاملا اتفاق نیفته نمیشه گفت که همه مراحل رو به درستی پشت سر گذاشته.
موفقیت یا عدم موفقیت راهبردها و سیاست‌های دولت آقای ترامپ در برابر کره شمالی چه تأثیری بر رویکرد آمریکا در برابر جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
من فکر می‌کنم که هر دو حالتش به هر حال تأثیراتی خواهد گذاشت، به دلیل اینکه با اینکه به نظر می‌رسه اینا دو موضوع جداگانه باشند ولی مشترکات زیادی دارن. کره شمالی و ایران هر دو تا بایستی خل سلاح بشن یا اینکه توسعه اتمیشون متوقف بشه، یعنی این موضوع مشترکشون هستش. اینها بایستی تهدیداتشون به منطقه کاهش پیدا بکنه و هدف آمریکا این هستش که دموکراسی رو در این دو کشور اشاعه بده. بنابراین موفقیت قطعا میتونه تأثیر مثبت داشته باشه در مورد ایران، ولی عدم موفقیت الزاماً معنیش این نیست که مورد ایران پیش نخواهد رفت، بلکه ممکنه که تاکتیکا تغییر بکنه. در هر حال در حال حاضر هم دو رهیافت مختلف رو آمریکا دنبال میکنه. در مورد کره شمالی در واقع تمام اون چیزای اقتصادی، امتیازات اقتصادی رو از پیش مطرح کرده، در حالی که در مورد ایران در واقع چندین فاکتور رو در نظر میگیره، از جمله اینکه ممکنه محیط داخلی ایران برای تغییر رژیم حتی مناسب باشه مورد نظر است. به این ترتیب میشه گفتش که در یک چیزی اینا بیش از همه مشترک هستن و اون تحریم های فلج کننده است که میتونه دوتا طرف رو بیاره سر میز و مذاکره. ولی به هر صورت پیروزی یا شکست در مورد کره شمالی تأثیرات خاص خودش رو روی ایران هم خواهد گذاشت.
آقای روشندل، سپاس از همراهی شما.
دادستانی کل ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که توییتر و تلگرام رفع فیلتر نخواهند شد. به گزارش ایسنا، محمد جواد منتظری اعلام کرد که توییتر رفع فیلتر نمی شود و افزود که توییتر با دستور قضایی فیلتر شده و به همین دلیل قابل طرح در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیست. روز سه‌شنبه عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور نیز گفت که رفع فیلتر تلگرام صحت ندارد و فیلتر تلگرام قطعی و دائمی است. سخنان دادستان کل کشور در واکنش به نامه 6 وزیر و 2 نماینده مجلس برای رفع فیلتر توییتر در ایران ابراز شده است. امضا کنندگان این نامه که روز دوشنبه منتشر شد، توییتر را فضایی برای نقش‌آفرینی مؤثرتر فعالان رسانه‌ای و جوانان ایران خواندند. توییتر در حالی در ایران فیلتر است که دفتر آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در این شبکه اجتماعی فعالند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که شماری از رانندگان و کامیونداران روز سه‌شنبه در برخی از شهرهای ایران و در اعتراض به گرانی لوازم یدکی و پایین بودن کرایه ها دست از کار کشیدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم کیان منوی.
آنطور که اتحادیه آزاد کارگران ایران در سایت تلگرام خود گزارش داده است، گروه‌های رانندگان و کامیونداران در شهرهای نوشهر، یزد، تربت جام، تربت حیدریه، زرند کرمان، مشهد، گناباد، سنندج، بندرعباس، بوکان، عراق و قزوین از روز سه‌شنبه دست از کار کشیدند. بنابر این گزارش، اعتراض این گروه از رانندگان و کامیونداران بر اساس فراخوان‌ها در شبکه‌های اجتماعی و از جمله به خاطر گرانی لوازم یدکی و پایین بودن کرایه‌ها انجام می‌شود. در همین ارتباط تصاویر و فیلم‌هایی نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. اما همزمان حدود 900 کارگر کارخانه ماشین‌آلات صنعتی هپکو در عراق نیز با اعتصاب و تجمع در مقابل این کارخانه به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود اعتراض کردند. همچنین به گزارش شماری از تشکل‌های کارگری، خط آهن شمال و جنوب عراق از سوی تعدادی از دیگر کارگران این کارخانه مسدود شد. اعتراض صدها کارگر کارخانه هپکو روز دوشنبه در شرایطی انجام شد که آنها در هفته گذشته با باز کردن خط آهن عراق 4 روز به مسئولان برای تحقق خواسته‌های خود مهلت داده بودند. به گفته کارگران معترض هپکو که دست کم 4 ماه دستمزدشان پرداخت نشده است، مشکلات از زمان خصوصی سازی این کارخانه آغاز شده و آنها به همین دلیل خواستار بازگردانده شدن مالکیت آن به دولت بودند. به گزارش ایلنا، مشابه این خواسته نیز از سوی کارگران شماری از کارخانه ها و شرکت های خصوصی دیگر مطرح شده است. در همین حال فیلم های انتشار یافته در شبکه های اجتماعی حاکی از حضور گسترده نیروهای انتظامی در اطراف کارگرانی بوده است که خط آهن عراق را مسدود کرده بودند. در این میان به گزارش ایسنا، علی آقازاده استاندار مرکزی روز دوشنبه در جمع کارگران گفت که برای پرداخت دستمزد معوقه کارگران باید مسیر و شرایط اداری طی شود. وی در مورد اعتراض‌های صنفی 1000 کارگر هپکو گفت که ادامه دار بودن آن در وهله اول برای کارگران و شرکت اثر مخرب و منفی دارد و با اشاره به مسدود شدن خط آهن عراق گفت این اقدام جرم مشهود است و در قانون نحوه برخورد با آن نیز مشخص است. این مقام دولتی خطاب به کارگران هپکو گفته است به کارخانه بروید و همان میزان کار و تولیدی که دارید را انجام دهید. با این همه بنابر تازه ترین خبرها گزارش شده است که در پی استعفای مالک خصوصی شرکت هپکو از روز یک شنبه سازمان خصوصی سازی اداره این شرکت را بر عهده گرفته است. همزمان با اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه هپکو، کارگران برخی دیگر از مناطق ایران در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خود اعتصاب یا تجمع کردند. از جمله این اعتراض‌های صنفی از سوی کارگران راه آهن در اندیمش و شهرداری شادگان و بازنشستگان کارخانه لاستیک البرز در جاده ساوه بودند.
دست کم 30 تن از نیروهای ارتش سوریه و شبه نظامیان مورد حمایت ایران روز سه‌شنبه در جریان حمله نیروهای گروه حکومت اسلامی به یک پایگاه ارتش در نزدیکی پالمیرا در شرق سوریه کشته شدند. به گزارش رویترز، نیروهای گروه حکومت اسلامی با استفاده از خودروهای زرهی و مهاجمان انتحاری به منطقه‌ای در نزدیکی یک صد در جنوب شرق شهر پالمیرا حمله کردند. این حمله یک روز پس از آن انجام می شود که نیروهای دولتی به دنبال چند هفته بمباران مواضع نیروهای حکومت اسلامی آنها را از آخرین پایگاهشان در جنوب دمشق بیرون راندند. گروه حکومت اسلامی از آغاز جنگ داخلی سوریه تا کنون دو بار پالمیرا را تسخیر و آثار باستانی گرانبهایی را نابود کرده است. از سوی دیگر، در حالی که نماینده روسیه در سوریه خواهان خروج نیروهای خارجی از جمله ایرانی و حزب الله از سوریه شده، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد حضور مستشاری ایران در سوریه به خواست آن کشور بوده و زمانی که دولت قانونی سوریه نیازی به کمک نداشته باشد، کمک‌های مستشاری خود را قطع خواهد کرد.
تشکر میکنم که با ما تماس میگیرید. دیدگاه شما به ما کمک میکنه که رسانه‌ای بهتری باشیم. 2042-02-21-12-21-12 این یکی از راه‌های تماس با رادیو فرداست.
در رابطه با این سخنرانی پومپئو که دیروز بود، دیگه دولت آمریکا با اعلام خروج از برجام و این برنامه‌های وزارت خارجه آمریکا که پومپئو بود و اعلام کرد، دیگه تمام بهانه‌ها و شک و تردیدها از طرف دولت آمریکا برطرف شد و کاملا در کنار ملت ایران و بر علیه این رژیم جمهوری اسلامی وایساده. حالا دیگه این دفعه توپ دیگه در زمین ما مردم ایرانه که این همه ادعا میکنه آی آزادی نداریم، آی نمیدونم حاکمیت ملی میخوایم، مردم سالاری و عدالت اجتماعی و این صحبت ها. حالا دیگه ما باید نشون بدیم که واقعا چقدر به خواسته هامون واقعا ایمان داریم و میخوایم بهش برسیم و دیگه هیچ بهونه ای نیست که بگیم آی این و آی اون و آی نمیشه و بشه چی میشه و فلان و بهمان.
آقای روحانی، آقای سردار قاسمی، که چقدر شما دارین خیانت به این مردم بیچاره ایران میکنین. این 80 میلیون دلار نقد که بردین تو عراق دارین خرج تبلیغاتشون کردین. این اگه مال باختگان ایران میرد، اون پیرزن بدبخت، پیرمرد بدبخت که داشتن گریه میکردن تو سر خودشون میزدن، پول این ملت رو دزدیدین بردین به عراقیا که چی بشه؟ همون بهتره که شما این مملکت رو ول کنین، هم برین تو عراق زندگی کنین، برین تو سوریه زندگی کنین، برین تو لبنان زندگی کنین.
با توجه به خروج آمریکا از برجام و شبه بازگشت و تشدید تحریم‌های ایالات متحده، گمانه‌زنی‌های زیادی بر سر تصمیم شرکت‌های خارجی درباره ماندن یا نماندن در ایران وجود دارد. در همین رابطه گفتگویی داریم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. آقای خاوند، با همین بحث شروع کنیم. آیا شرکت‌های خارجی که در حال حاضر در عرصه اقتصادی ایران هستند مایل به موندن و سرمایه‌گذاری در ایران خواهند بود و چه واکنشی نشون می‌دهند به ادامه این روابط؟
در مورد پیامدهای خروج آمریکا از برجام و تأثیر این رویداد بر همکاری بنگاه‌های خارجی با ایران، گزارش‌هایی در رسانه‌های ایرانی و خارجی منتشر شده که البته هنوز جنبه نهایی نداره و به نظر می‌رسه که شک و تردید در بین مدیران اونها در مورد ماندن یا نموندنشون در ایران کم نیست. با استناد به این گزارش‌ها، به خصوص اون چیزی که در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران و همینطور در رسانه‌های اروپایی منتشر شده، بنگاه‌های خارجی مورد نظر رو میشه به چهار گروه عمده تقسیم کرد. گروه اول اونهایی هستند که قصد نهایی خودشون رو به متوقف کردن همکاریشون با ایران اعلام کردند. مثلا چند شرکت فعال در عرصه نفت و گاز از جمله انی ایتالیایی و ایمپکس ژاپنی یا زیمنس آلمانی در زمینه ریلی یا بوئینگ آمریکایی. گروه دوم بنگاهایی هستند که امکان قطع معاملات اونها با ایران خیلی زیاده، مگر اینکه آمریکا استثناء و امتیاز خاصی رو برای اونها در نظر بگیره، مثل توتال و رنوی فرانسوی و ایرباس اروپایی. سومین گروه اونایی هستند که در ایران میمونند، مثل OMV اتریشی و CNPC چینی که هر دو در عرصه نفت و گاز فعال هستند. و بالاخره گروه چهارم که بیشترین تعداد بنگاه ها رو در بر میگیره، اونهایی هستند که هنوز تصمیم نگرفتند یا تصمیمشون رو اعلام نکرد.
آقای خاوند، اشاره کردن که شک و تردید بین مدیران کم نیستش، بین مدیران این بنگاه های اقتصادی، ماندن یا نماندن اونها در ایران به چه عواملی بستگی داره؟
تصمیم بنگاه های خارجی به ماندن یا نماندن عمدتاً مربوط میشه به درجه روابطشون با اقتصاد آمریکا و در نتیجه درجه تأثیر پذیریشون از مجازات های اقتصادی آمریکا. مثلا توتال فرانسوی به احتمال زیاد فعالیتش رو در ایران متوقف میکنه، چون که 30% سهامش متعلق به آمریکایی هاست و به علاوه 90% تأمین مالی عملیاتش در سطح جهانی از طریق بانکای آمریکایی انجام میگیره. و یا شرکت فرانسوی رنو با توجه به حضور گسترده شریکش نیسان در ایالات متحده به احتمال خیلی زیاد از ایران خواهد رفت.
با توجه به این توضیحات و به رغم خروج آمریکا از برجام، چه بنگاه اقتصادی احتمال بیشتری داره در ایران بمونن؟
شرکت‌های کوچک و متوسط خارجی بیشتر امکان داره در ایران بمانن، چون که اولا شماری از اونها منافع قابل ملاحظه‌ای در بازار آمریکا ندارند و به علاوه برای تأمین مالی مجبور نیستند به بانک‌های بزرگ که از مجازات‌های اقتصادی آمریکا وحشت دارند مراجعه بکنند. در عوض بنگاه‌های بزرگ با توجه به منافع عظیمشون در آمریکا ترجیح میدن روابط خودشون رو با ایران قطع بکنن.
آقای خاوند، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر.
سلام، اینجا رادیو فرداست در شهر زیبای پراگ. اگر دانشجو هستین یا تازه درستون تموم شده و فکر میکنین تو بعضی از این رشته ها استعداد یا تجربه دارین، یا دوست دارین خودتون رو توی رسانه حرفه‌ای محک بزنین، میتونین 1 تا 3 تا از این رشته ها رو انتخاب بکنین و به همراه نمونه کار و رزومتون برای ما به این ایمیل بفرستین تا شاید بتونین تو دوره های کارآموزی 1 تا 3 ماهه رادیو فردا شرکت کنید. اگر برای این دوره انتخاب بشین، هزینه رفت و برگشتتون و محل سکونتتون در طول مدت کارآموزی با رادیو فردا خواهد بود. منتظرتون هستیم.
در ادامه خلاصه خبرها، وزیر امور خارجه آمریکا گفت انجام تغییراتی که آمریکا از ایران می‌خواهد دشوار نیست و مطمئن است که با کشورهای اروپایی به یک رویکرد دیپلماتیک مشترک در برابر ایران دست خواهند یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه از احتمال به تعویق افتادن دیدارش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی خبر داد. دادستانی کل ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که توییتر و تلگرام رفع فیلتر نخواهند شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که شماری از رانندگان و کامیونداران روز سه‌شنبه در برخی از شهرهای ایران و در اعتراض به گرانی لوازم یدکی و پایین بودن کرایه ها دست از کار کشیدند. دست کم 30 تن از نیروهای ارتش سوریه و شبه نظامیان مورد حمایت ایران در جریان حمله نیروهای گروه حکومت اسلامی به یک پایگاه ارتش در نزدیکی پالمیرا در شرق سوریه کشته شدند. جنرال سکات میلر به عنوان فرمانده جدید نیروهای آمریکا در افغانستان انتخاب شد و این نخستین فرمانده ای است که دولت دونالد ترامپ انتخاب می‌کند. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا دستور اخراج تاد رابینسون کاردار آمریکا بلند پایه‌ترین دیپلمات این کشور در کاراکاس را
صادر کرد. اقدام نیکولاس مادورو پس از اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه ونزوئلا انجام شد.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه
برنامه اجازه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا ایستگاه
جوان مرد
قصد پیاده میشه امروز آقا
بابا ایستگاه پنجشنبه از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
مهدی رستم‌پور و خبرهای کوتاه از دنیای ورزش.
شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش صبحتون بخیر. دوشنبه ی هفته ی آینده تیم‌های ملی فوتبال ایران و ترکیه در ورزشگاه فاتح تریم استانبول به مسافه هم میرن، در حالی که تماشاگران ایرانی برای تهیه بلیت با مشکلات زیادی مواجهن، در حالی که ایرانیان پرتعدادی در استانبول هستند چه به عنوان توریست یا مقیم این کشور، اما برای ورود به ورزشگاه با توجه به گنجایش کمی هم که داره شرایط بلیت فروشی به گونه ای نیست که ایرانی ها راحت بتونن بلیت تهیه کنن و برخلاف همیشه نه خبری از سفارتخونه هست که تسهیلاتی رو مهیا میکرد یا همچنین فدراسیون فوتبال و حامیان مالی فدراسیون فوتبال که در این موارد طبیعتاً بایستی ایفای نقش کنن، اما فدراسیون فوتبال حتی یک اطلاعیه تا به حال صادر نکرده که ایرانی ها چطور بلیت تهیه کنن و به همین شکل چه بسا تیم ملی فوتبال ایران با کمترین تعداد تماشاچی در واقع با حداقل هوادار در این بازی به مسافه ترکیه بره. خبر بعدی تجلیل آقای روحانی رئیس جمهور از تیم ملی فوتسال زنان و درخواست فرشته کریمی بهترین بازیکن آسیا از آقای روحانی برای یک ورود زنان به ورزشگاه ها. دو پخش تلویزیونی رقابت های فوتسال زنان آقای روحانی هم استقبال کرد و صحبت کرد درباره این که چرا وقتی تو ورزشگاه ها میگن که یه حرف بد میزنن چرا تاوانش رو زنا باید پس بدن، چرا فکر میکنیم زنا نباید در مسابقات شرکت کنن و نکاتی از این دست که پیشتر همو اشاره کرده بود، ولی حاصل این اظهارات تغییری در وضعیت ورزش زنان پدید نیاورده. در ششمین سال ریاست جمهوری آقای روحانی اتفاقی رخ نداده و در واقع مسئولین ورزش، رئیس جمهور، برخی نمایندگان مجلس، برخی نمایندگان شورای شهر، همه در قامت منتقد خواستار حضور زنان در ورزشگاه هستند و این مسئله رو مغایر با ارزش‌های اسلامی و نظام جمهوری اسلامی نمیدونن، ولی باز هیچ اتفاقی رخ نمیده. خبر بعدی رقابت‌های والیبال نوجوانان آسیا در رده دختران و شکست ایران مقابل استرالیا، مسابقاتی که در تایلند برگزار میشه و ایران بازی خوبی رو به نمایش گذاشت، ست اول برد، ست دوم هم برد، اما خستگی غلبه کرد به بچه‌های تیم ملی نوجوانان ایران و دختران ایرانی 3-2 باختن، در حالی که بازی اول 3-0 نیوزلند رو برده بودن و راهی دور بعد شدن با همون پیروزی نخست خودشون. و خبر آخر اتفاق تلخ در اردوی تیم ملی فوتبال آرژانتین برای جام جهانی 2018، سرجیو رومرو دروازه‌بان اصلی آرژانتین با مصدومیت جام جهانی رو از دست داد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
ساعت نزدیک به 8 صبح، یک مجله صبحای دیگر رو در کنار شما به پایان رسوندیم. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون نیک، شاد باشید و مانا.
ممنون که تا پایان برنامه صبحانه با خبر با ما همچنان همراه بودید. تا لحظات دیگه بخش خبری ساعت 8 رو پیش می‌گیرید. We'll be right back.